دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، با درودهای بهاری در این روزهای نوروز، امروز شنبه 13 فروردین 1400 هجری شمسی برابر دوم آوریل 2022 میلادی، 13 بدر است. 13 را به نیکی بدر کنید. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقام های افغانستان از کشته شدن دست کم 5 تن در پی وقوع 2 انفجار در شهر هرات خبر دادند. بنابر گزارش ها دست کم 20 نفر دیگر هم در این انفجار شبانه که در محل بازی کودکان رخ داد مجروح شدند. مقام های محلی میگویند پلیس 2 بمب دیگر را در این محل پیدا و خونسا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مقام های محلی، منطقه وقوع انفجار اخیراً از هر گونه مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ پاکسازی شده بود و انفجار روز جمعه نتیجه جاسازی یک بمب ساعتی پیش از انفجار بود است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در قرعه کشی جام جهانی قطر که روز جمعه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، ایران با انگلیس، آمریکا و تیم برنده یکی از مسابقات حذفی اروپا هم گروه شد. در مسابقات حذفی اروپا ابتدا اوکراین با اسکاتلند بازی خواهد کرد و برنده این بازی به مسافه ولز خواهد رفت. برنده مسابقه با ولز هم گروه دیگر ایران در گروه بی خواهد بود. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 30 آبان در مقابل انگلستان خواهد بود. ایران و آمریکا 8 آذر ماه با یکدیگر روبرو خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در حالی راهی مسابقات جام جهانی شد که در روزهای اخیر برخوردهای خشن با زنانی که می‌خواستند در مشهد بازی تیم‌های ایران و لبنان را تماشا کنند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو بود. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که طرف‌های درگیر در جنگ یمن با یک آتش‌بس 2 ماهه که قابل تمدید است موافقت کردند. بنابر گزارش‌ها این آتش‌بس از روز شنبه با آغاز ماه رمضان برقرار خواهد شد. این اولین آتش‌بس در 2 سال اخیر است که میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت ایران برقرار خواهد شد. هانس گروندبرگ، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، گفته است که طرفین درباره قطع حملات هوایی، زمینی و دریایی و همچنین ورود کشتی‌های حامل سوخت به بندر حدیده و هواپیماهای تجاری به فرودگاه صنعا توافق کردند. جنگ در یمن تا کنون ده ها هزار آواره و کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را در معرض قحطی مطلق قرار داده است. دفتر دادستانی آلبانی روز جمعه اعلام کرد که یک مرد ایرانی به حمایت از گروه‌های تروریستی و سوء استفاده از اطلاعات کامپیوتری متهم شده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و بنابر بیانیه دفتر جرائم ویژه، پرونده علیه بیژن پولادرگ به دادگاه فرستاده شده. در این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این شهروند ایرانی و زمان بازداشت او اشاره‌ای نشده، اما پیش از این رسانه‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در آلبانی است در مهر ماه سال 1399 از بازداشت این فرد خبر داده بودند. بنابر این گزارش‌ها آقای پولادرگ تا یک سال پیش از بازداشت از اعضای این سازمان بوده و اتهام او شنود تلفن‌های اعضای مجاهدین اعلام شده است. بیش از 2 سال پیش آلبانی 2 دیپلمات ایرانی را به اتهام اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و نقض موقعیت دیپلماتیک خود از این کشور اخراج کرد. بنابراین گزارش‌ها این 2 دیپلمات مزنون به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در زمان برگزاری یک دیدار فوتبال بین تیم‌های آلبانی و اسرائیل بودند. پس از برگزاری این رقابت حدود 20 نفر به ظن تحریزی عملیات تروریستی بازداشت شدند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران.
شاهد بودیم که بار دیگه حسب انتظار قطعنامه مربوط به تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان تصدیق شد.
هشدار سازمان حقوق بشر ایران در خصوص اجرای مجدد اعدام در انظار عمومی در جمهوری اسلامی.
در مورد این صحبت کردن که احکام ملاء عام باید دوباره شروع شه.
در بحبوحه تورم مستمر افسار گسیخته، رئیس جمهوری اسلامی طالب تحقق رشد اقتصادی و ترقی ریال.
اساسا ما در جمهوری اسلامی از 4 دهه پیش تا الان هیچ نقشه راه اقتصادی مشخص و منسجمی برای کشور نمی‌بینیم.
همگروهی ایران در جام جهانی فوتبال با انگلستان، آمریکا و برنده پلی‌آف اوکراین، ولز و اسکاتلند. نگاهی به گروه تیم ملی.
به قول معروف یه سورپرایز خیلی جالبی بود دیگه این قرعه‌کشی برای به خصوص گروه ایران.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. با رأی مثبت 19 کشور از 47 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای 1 سال دیگر تمدید شد. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، به رادیو فردا میگوید:
میدونید که شورای حقوق بشر در اجلاس اسفند و فروردین خودش که مهمترین اجلاس سالانه‌ام هست، گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد آقای گوترش و همچنین گزارش آقای جاوید رحمان رو به دستش میرسه. به صورت کسی اونو مطالعه میکنن نمایندگان سازمان های کشورهای مختلف و نهایتاً در روز آخر این اجلاس که امروز بود، قطعنامه که در ارتباط با تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان هست، گزارشگری ویژه ایران رو بررسی میکنن و خب بر مبنای اون گزارش ها تصمیم میگیرن که چه رأی رو بدن. و خب امروز شاهد بودیم که بار دیگه حسب انتظار قطعنامه مربوط به تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان تصدیق شد.
آقای دکتر نایب‌هاشم، آرای مثبتی که داده شده به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، 19 رأی مثبت بوده، 12 رأی منفی و 16 رأی ممتنع. پیشتر انتقاداتی بود نسبت به همین شورای حقوق بشر و ترکیبش. این رأی آنچنان بالایی نیست، یعنی با توجه به اینکه 12 رأی مخالف داده شده و 16 رأی ممتنع، این آیا همین برمیگرده به مسئله شورای حقوق بشر ملل متحد که ترکیبش مورد انتقاد قرار داشته در سالهای گذشته؟
نه، و بخشن خب برحال میدونیم که وقتی شورای حقوق بشر تشکیل شد، بعضی از کشورها اعتقاد داشتن که در مجمع عمومی باید کشورها 2/3 آرا رو کسب بکنن تا به عضویت شورای حقوق بشر در بیان. به خاطر همین برای مدتی ایالات متحده آمریکا نپذیرفت که عضو شورای حقوق بشر بشه، ولی نهایتاً پذیرفت که عضو شورای حقوق بشر بشه. شورای حقوق بشر به هر حال با کمیسیون قبلی اون متفاوت هست و خب این حداقل انگیزه برای من بوده که در این سالها همکاری بیشتری داشته باشم با شورای حقوق بشر به جای اون کمیسیون حقوق بشر. ولی واقعیت این است که در سال 1/3 اعضای شورا همیشه تغییر میکنن و خب میتونه سال به سال متفاوت باشه. امسال و سال گذشته بعضی کشورها که قبلا مشکل داشتن در اومدن به شورای حقوق بشر، برای اینکه بعضی سالها تعداد داوطلب‌ها بنز کافی نیست، دوباره به شورای حقوق بشر پذیرفته شدن. کشورهای مثل روسیه که خب یک بار رأی نیاورد به خاطر اینکه کاندید دیگری بود در اون حوزه، در اون محدوده جغرافیایی، و خب در این 2 سال گذشته این کشور رأی مخالف داده. برای چون ترکیب عوض میشه، ما شاهد بودیم که در این 11 سال که تصویب شده این قطعنامه، آرا بالا پایین شده، ولی که حتی داشتیم در واقع مقطعی که تعداد آرای مخالف بیش از این بوده، بیش از تعداد که امروز ما شاهدش بودیم. بنابراین این رو نمیشه به حساب آورد. مهم این هستش که هر ساله در شورای حقوق بشر قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران تصویب میشه. به خاطر نقض فاحش، گسترده و تا سازمان یافته نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی.
خب میدونیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران سال هاست که امکان این که بتونه سفر کنه و از نزدیک مسائل رو ارزیابی کنه، بررسی کنه، براش سفر به ایران امکانش وجود نداشته. آیا اکنون میشه انتظار داشت که بتونه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد به ایران سفر کنه و از نزدیک مسائل رو بسنجه، یا اینکه باز فکر میکنیم که اجازه سفر به وی داده نخواهد شد؟
در شرایط کنونی شاید هنوز اجازه سفر داده نشه، ولی خب ما شاهد این بودیم که آقای گالیندوپول و آقای کاپیتون در سالها پیش تونسته بودن گزارشگر ویژه ایران بودن در دوره قبل از همین 11 سال گذشته که به ایران سفر بکنن و خب گزارش های خودشون رو ارائه بدن. خب این یک تجربه هست. یه تجربه دیگه هم در مورد کشورهای مثل ایران که سالها مخالف حضور گزارشگرهای ویژه کشوری هستند، مثلا در مورد میانمار بوده در سالهای پیش که وقتی میزان اعتراضات در داخل کشور از میانمار این یکی دو سال گذشته رو نمیگم، مربوط به چندین سال پیش هست، وقتی که میزان اعتراضات این کشور بالا بوده نهایتا اون کشور گزارشگر ویژه رو که راه نمیداده مجبور شده که راه بده و بتونن از اون کشور دیدار بکنن. بنابراین من به سهم خودم و خود مدافعان حقوق بشر دیگر امید خودمون رو از دست نمیدیم تا وقتی که کرسی گزارشگر ویژه ایران وجود داره که گزارشگر ویژه ایران در یک مقطعی بتونه به کشور سفر بکنه. نکته دیگه هم این است که خب علاوه بر گزارشگر ویژه یک دعوت باز میشه گفت 20 چند ساله وجود داره از کمیسر عالی حقوق بشر که به ایران سفر بکنه، یعنی این دعوت رو جمهوری اسلامی کرده، ولیکن از اونجایی که این مدت هم کمیسرهای عالی متعددی عوض شدن، ولیکن خب از اونجایی که اون خواستهای کمیساریای عالی رو نمیخواسته به پذیر جمهوری اسلامی تا حالا این سفر میسر نشده. خب طبیعیه که چه گزارشگر ویژه و چه کمیسر عالی حقوق بشر وقتی که به کشور سفر میکنن خواهان این هستن که از همه جا بتوانن دیدار بکنن و نه اینکه یک سفر توریستی داشته باشن به کشور.
دکتر حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، همزمان سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری اعدام در ملأ عام که به علت واگیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داده است. کیانوش فرید.
در پی صدور حکم اعدام در ملأ عام برای دو متهم در شهر اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری این نوع مجازات در ایران هشدار داد. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان در روز 7 فروردین اعلام کرده بود که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. در پی اعلام این خبر، سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه درباره از سرگیری اجرای این شکل از اعدام که به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در سیستم قضایی ایران به عنوان مجازاتی که نقض حقوق بشر خوانده می شود درباره حکم اعدام در ملأ عام به رادیو فردا گفت:
اخباری رسیده، حالا بعضی از هم نمایندگان سابق مجلس، افرادی در ارگان‌های امنیتی در مورد این صحبت کردند که احکام ملأ عام باید دوباره شروع شه. در آخرین موردی که ما بیانیه دادیم کلن دو نفر رو به اعدام در ملأ عام محکوم کردند. من فکر میکنم برمیگرده به دلیل اعدام در ملأ عام. ببینید کلن جمهوری اسلامی از اعدام برای پیشگیری از جرم استفاده نمی کنه، بلکه هدفش ایجاد ارعاب در جامعه است و ارعاب هم به خاطر اینکه مردم از حکومت بترسند و اعتراض نکنند، و به همین دلیله که قوانینی که حالا پیشنهادش هم اومده، لایحه‌ای هم وجود داشته برای اینکه احکام ملأ عام کلن به طور کلی اجرا نشن، تصویب نمیشه، چون که در جمهوری اسلامی مردم نیستن که تصمیم میگیرند. تا اگر نمایندگان مجلس هم به دلایلی بخوان چنین لایحه‌ای رو تصویب کنند، شورای نگهبان و کلن رهبر جمهوری اسلامی این اجازه رو متاسفانه نمیده، چون که به مصلحت نظام نیست که ترس مردم بریزه.
صدور حکم اعدام در سیستم قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است و در دوره‌ای هم این اعدام‌ها در ملأ عام سیر نزولی پیدا کرد. اما چرا دوباره این روند از سر گرفته شده است؟ محمود امیری مقدم.
دلیل اینکه احکام ملأ عام اجرا نشدند، ببینیم در سال 2008 میلادی، یعنی سال 87، اون موقع رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی بخشنامه‌ای صادر کرد که گفت که احکام ملأ عام کمتر انجام بشه، فقط پس از اینکه خود ایشون تایید کردند. بعد این رو هم گفتن که اجازه نیست کسی عکس بگیره از این اعدام‌های ملأ عام. دلیلشون اعتراض های بین المللی بود، چون مدتی تعداد بسیار زیادی رو در ملأ عام اعدام کرده بودن که دیگه به مصلحت نظام نبود در صحنه بین الملل که این انجام بشه. بعد از اعتراضات سال 88 که نیاز حکومت دوباره بیشتر شد به ایجاد رعب و وحشت، اعدام های ملأ عام تعدادشون بالا رفت و مطبوعات هم منتشر می کردند. و حالا هم به اینجا رسیدیم که از روی ناچاری به خاطر مسئله کرونا اعدام‌ها رو متوقف کردن، اعدام‌های ملأ عام، و دوباره میخوان شروع کنند. و من امیدوار هستم که مردم با اعتراض و همچنین نهادهای بین‌المللی فشار بیارن روی جمهوری اسلامی که دوباره به مصلحت نظام نباشه این اعدام‌ها. اکثریت مردم در ایران، حدود 80% در نظرسنجی که سال گذشته انجام شد، مخالف اعدام ملأ عام هستند. خیلی ها در درون همین نظام هم، بعضی از حتی روحانیون هم گفتن که اصلا هیچ پایه شرعی نداره، تنها هدفش ایجاد رعب و وحشت هست.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در اواخر اسفند سال گذشته در 49 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند که از میان این اعدام شدگان 40 نفر شهروند بلوچ و 50 تن از شهروندان کرد بودند. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، در فروردین 1400 ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان داشته است.
رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه در جمع معممین استان خراسان مرکزی مدعی شده که دولتش طرحی برای اقتصاد کشور دارد و موفقیت یا شکست مذاکرات وین خللی در آن ایجاد نمی کند. رئیس جمهوری اسلامی طالب تحقق رشد اقتصادی و ترقی ریال شده است. روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی در قبرس، به رادیو فردا می گوید:
واقعیت این هستش که سیاست کاهش تورم از سوی ابراهیم رئیسی به صورت دستور به تیم اقتصادی و وزیر اقتصاد ارائه شده. این در حالی هستش که نه تورم و نه هیچ شاخص دیگری در اقتصاد بر پایه دستور مقامات کشور تغییر نمی‌کنه و به عوامل اقتصادی ارتباط داره. در مورد تورم هم اقتصاد ایران نیازمند تغییراتی هستش. مثلا باید تولید در کشور افزایش پیدا کنه تا درآمدهای کشور افزایش پیدا بکنه و ارزش پول ملی تقویت بشه و تورم هم کاهش پیدا کنه. و افزایش تولید در ایران در شرایط کنونی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجیه که ما نتونستیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و نتونستیم سرمایه‌های داخلی رو حفظ کنیم و میزان خروج سرمایه از کشور بسیار زیاده. حالا در چنین شرایطی آقای رئیسی توضیح نمیده که در حالی که جریان قدرتمندی در جمهوری اسلامی برای توافق مانع تراشی میکنه، توافق هسته‌ای که اتفاقا تعدادی از اعضای هیئت دولت ایشون از جمله وزیر اقتصاد هم جز و همین جریان هستن، چطور قراره که سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کنه، ارزش پول ملی تقویت بشه و در نتیجه از تورم هم کاسته بشه؟ من فکر میکنم در نهایت تا زمانی که با ادعا و دستور با مشکلات اقتصادی رو در رو بشن، مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد، ارزش پول ملی بیشتر کاهش پیدا میکنه و تورم هم افزایش پیدا میکنه.
تقریبا هر سال در مراسم تحویل سال جدید اکثر پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی ساختاری اقتصادی داره، ولی هیچ کدوم از مقام‌های ارشد ایران، حتی خود رهبر جمهوری اسلامی هم، سیاست اقتصادی مشخصی رو دنبال نمی‌کنه و همین باعث شده که ارزش پول ملی ایران هر سال پایین بیاد. برای این اهمال کاری چه باید کرد؟
من فکر میکنم شعارهای سالانه اقتصادی که از سوی علی خامنه‌ای در تقریبا 15 سال گذشته تعیین میشه، نه تنها به اهداف مد نظر این شعار نزدیک نشده، بلکه وضعیت بدتر هم شده. یعنی سالی که شعار جهش تولید به عنوان شعار سال انتخاب میشه، وضعیت تولید در کشور روندی کاهشی داره. یا زمانی که از رفع موانع تولید صحبت میشه، تولید کننده با موانع بیشتری روبرو میشن. یکی از دلایلش این هست که اساسا انتخاب این عناوین واقعا شعاری هست و قرار نیست در عمل اتفاقی بیفته، اصلا به اون بخش اجرایی و عملی فکر نشده. و برمیگردم به پاسخ قبلی که با دستور و شعار اتفاقی در اقتصاد نمیافته. دلیل دیگه هم این هست که شعارها عملی نمیشه، به خاطر اینکه اساسا ما در جمهوری اسلامی از چهار دهه پیش تا الان هیچ نقشه راه اقتصادی مشخص و منسجمی برای کشور نمیبینیم و برای همین هر دولتی که سر کار میاد طرحهای جدید خودش رو با افراد وابسته به خودش ارائه میده و غالبا هم اجرایی نمیکنه یا نیمه کاره میمونه و دولت بعدی مسیر دیگه ای رو میره. و به نظر من اساسا اقتصاد، فرهنگ و هنر و دیگر محورهای مهم در ایران ذیل ایدولوژی جمهوری اسلامی قرار گرفته و همین باعث شده که همه این محورها قربانی ایدولوژی نظام بشه.
روشنه کسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو میکرد. گروه ایران در جام جهانی روشن شد. چه گروهی؟ فریبرز غریب.
مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر جمعه شب در شهر دوحه برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی این مسابقات در کنار تیم‌های انگلیس، آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا، یکی از تیم‌های ولز، اسکاتلند و اوکراین قرار گرفت. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، در کنار 7 فوتبالیست سرشناس از قاره‌های دیگر مراسم قرعه کشی جام جهانی را برگزار کردند. در گروه‌های دیگر جام جهانی، قطر، هلند، سنگال و اکوادور در گروه آ، آرژانتین، مکزیک، لهستان و عربستان در گروه سی، فرانسه، دانمارک، تونس و برنده پلی‌آف امارات، استرالیا و پرو در گروه دی، اسپانیا، آلمان، ژاپن و برنده پلی‌آف نیوزلند، کاستاریکا در گروه ای، بلژیک، کرواسی، مراکش و کانادا در گروه اف، برزیل، سوئیس، صربستان و کامرون در گروه جی و پرتغال، اوروگوئه، کره جنوبی و غنا در گروه اچ قرار گرفتند. طبق برنامه فیفا، دیدارهای جام جهانی 2022 از 30 آبان ماه سال جاری در قطر آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ایران اولین دیدار خود را در روز نخست برابر انگلیس برگزار خواهد کرد و طی روزهای 4 و 8 آذر ماه نیز به ترتیب با برنده پلی‌آف اروپا و آمریکا دیدار می کند. در حاشیه مراسم قرعه کشی جام جهانی 2022 در قطر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد ماجرای شهر مشهد در روز بازی ایران و لبنان و پاشیدن اسپری فلفل به روی بانوانی که بلیط در دست پشت در ورزشگاه مانده بودند، تاکید کرد فدراسیون بین‌المللی فوتبال این مورد را پیگیری خواهد کرد. حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه ها یکی از الزامات فیفا برای کشورهای عضو این نهاد است. و روز جمعه در آغاز بازی های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس در سال جدید 2 مسابقه از هفته 24 برگزار شد. فولاد خوزستان با 2 گل برابر نساجی مازندران به برتری رسید و سپاهان اصفهان در آبادان با نتیجه پرگل 4-2 صنعت نفت را شکست داد. هفته 24 لیگ برتر طی روزهای آینده پیگیری می شود که در بازی‌های مهم پرسپولیس روز دوشنبه 15 فروردین با هوادار دیدار می کند و استقلال روز سه‌شنبه 16 فروردین میزبانی از پیکان را بر عهده خواهد داشت. در جدول رده‌بندی در حال حاضر استقلال با 55 و پرسپولیس با 49 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ارزیابی و قرعه گروه تیم ملی در جام جهانی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش جویا شدیم.
به قول معروف یه سورپرایز خیلی جالبی بود دیگه این قرعه کشی برای به خصوص گروه ایران که ایران دوباره افتاد با آمریکا، که الان همه توجه ها و صحبت ها درباره این بازی خواهد بود و تکرار بازی سال 1998 جام جهانی فرانسه که ایران و آمریکا باز با هم بازی کردن برای اولین بار، و این مسئله الان موضوع روز همه محافل فوتبالیه به خصوص ایرانه. ولی به طور کلی اگر بخوایم قضاوت بکنیم در مورد این گروه، ایران در گروه آسونی قرار نگرفته. از یه طرف انگلیسی داره، از یه طرف باز یک تیم اروپایی رو خواهد داشت که حالا یا اسکاتلند خواهد بود یا ویلز خواهد بود و یا اوکراین، که اینا هر سهشون از قدرت‌های نمیشه گفت درجه یک فوتبال اروپا هستن، ولی از قدرت‌های درجه دوی اروپا هستن که باز هم یک قدرت درجه دوی اروپایی میتونه برای ایران مشکل ساز باشه. به هر حال من فکر میکنم همه توجه ها الان در حال حاضر به بازی ایران و آمریکاست.
آقای روشنزاده، سبک فوتبال ایران از دیرباز همواره گفته میشد که به نوعی حالا بر اساس سبک فوتبال انگلیسی یا شبیه به سبک فوتبال انگلیسی یا بر اون اساس به نوعی پیش رفته، آیا این میتونه کمکی بکنه در بازی‌های تیم ملی ایران مقابل تیم فوتبال انگلستان که تاکنون دیداری هم با هم نداشتن، و البته اگر از میان ویلز و اسکاتلند یکی از اونها راه پیدا کنه به گروه؟
ببینید، فوتبال ایران در حال حاضر اگر مقایسهش بخوایم بکنیم با فوتبال دوره اول که ایران رفت به جام جهانی 1978، خب خیلی فرق کرده، به خصوص از نظر ستاره. ما الان یکی از غنی ترین دورانهای فوتبالی خودمون رو داریم میگذرونیم از نظر بازیکن و مهره. فوتبال دنیا هم هممون میدونیم که الان خلاصه شده در سرعت و قدرت بدنی. این دوتا در حقیقت پایه اساسی هر تیم فوتبالی رو درست میکنن، بعد میرن روی تاکتیک و تکنیک و مسائل فنی تیم. و ایران از نظر بازیکن هم که خدمتتون عرض کردم مشکلی نداره. مشکل اصلی ایران در حال حاضر و در طول این چندین سال مشکل مدیریتی بوده که واقعا من باسی اینجا بگم جای تأسف داره که کشوری با این همه ثروت انسانی نمیتونه که خودش رو از نظر فوتبالی اداره بکنه و فوتبال مملکت ما رو میبینه که به چه شکله. اما نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم که فراموش نکنم، موقعیتی است که الان بازی ایران در جام جهانی پیدا کرده و زنان ایران بهترین موقعیت که در صحنه جام جهانی زنان ایرانی و مردان ایرانی در کنار هم بتونن از حقوق زنان برای ورود به استادیوم ها استفاده بکنن و فشار رو بر فدراسیون فوتبال ایران و بر حاکمان ایران بیشتر بکنن.
و با توجه که البته بازی هم در قطر هست و جمعیت کسی از ایرانیان هم به بازی ها خواهند رفت و خب ایرانیان در خارج از کشور هم که هستند مانند جام های جهانی پیشین، هواداران تیم ملی خواه مرد و زن در کنار یکدیگر طبیعتاً اونجا حضور خواهند داشت. آقای روشنزاده، شما در آمریکا هستین، همین که گروه بندی ها مشخص شد فوراً خبرگزاری ها این همگروهی دگرباره ایران و آمریکا رو یک جورایی سرتیتر کردند. اونجا چه باستابی داشته در آمریکا این همگروهی دگرباره ایران و آمریکا؟
جوانای آمریکایی میدونه که فوتبال در آمریکا، فوتبالی که ما بهش میگیم فوتبال یا خود آمریکایی‌ها بهش میگن ساکر، در بین جوانا به خصوص جوانای دبیرستانی و حتی دانشگاهی خیلی محبوبیت داره و الان در بین جوانا به خصوص صحبت بازی ایران و آمریکا است. و شما میدونید که دو تیم ایران و آمریکا، هر دو تیمی که وارد جام جهانی میشن و صحنه جام جهانی و بازی دارن، از نظر تماشاگر من باید این رو اشاره بکنم که تعدادشون برابر خواهد بود، یعنی سهمیه‌ای که سکوهایی که به تماشاگرای ایرانی میدن با سکوهایی که به تماشاگران آمریکایی میدن برابر خواهد بود. ولی اینکه چه میزان خریداری بشه از این بلیت‌ها، اون جای حرف هستش. ولی من فکر میکنم که بسیاری از ایرانیان هم که سیتیزن آمریکا هستن با پاسپورت آمریکایی وارد استادیوم خواهند شد و استادیوم قطر در بازی ایران و آمریکا بیشترش ایرانی خواهند بود و از همین الان ایرانی های مقیم آمریکا جوان ها در تلاشن که خودشون رو آماده بکنن برای ورود به جام جهانی و تشویق تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا.
حبیب روشنزاده، پایان بخش برنامه نیمه شب، برنامه هفتگی در مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی، از جمله حذف یارانه‌ای که به دارو اختصاص داده می‌شود و تاثیر این اقدام بر کارگران و مزدبگیران ایران است. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. محمد تقی نقد علی، نماینده مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان، با اعلام اینکه حدود 90% مخازن سدهای این استان خالی هستند گفت کشاورزان اصفهانی آبی برای کشت ندارند. این سخنان پس از تجمع شماری از کشاورزان در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان ابراز شد.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کاظمی نازنده این که جوابی کار ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیرو انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید، بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمی‌کنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی. آه،
ما 22 سال است حقمون رو بردن. آیا ما حقمون است داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم، نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی نقد علی با اشاره به اینکه وضعیت آب در اصفهان خوب نیست افزود دولت با توجه به اعتراضهای کشاورزان و مشکلات بخش شرب تمهیداتی را در نظر گرفته است، اما در سال جاری اصفهان با مشکل کم آبی مواجه خواهد بود. کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌هایی نسبت به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان در بستر خشک زاینده رود برای چندین روز تحسن مسالمت آمیزی را برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به کشاورزان به این تحسن چند روزه پایان دادند. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ممنوع الورود شدند. از جمله اسامی این کارگران حمید غلامی، سعید میاهی، طه مشعشعی، علی البوترفی، علی بوباش، حسین عزیزی و حسین موسوی است. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس:
وقتی دولت همه جوره پشت کارفرماها هست، یعنی چه از لحاظ نظامی و سرکوب، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ دولت داره حمایت مستقیم میکنه از کارفرما، کارفرماها هم همیشه در برابر کارگران و در برابر توده های محترز کارگری همیشه از این ترفند ها استفاده میکنن که یا کارت ها رو مزدود میکنن، یا اینکه کارت ها رو مزدود میکنن، هزینه های کارگری رو تلاش میکنن کم بکنن و ضربه بزنن به کارگر، و همیشه اینو به عنوان اهرم فشار علیه کارگران استفاده کردن. اما کارگران فولاد در سنت من باز هم برمیگردم و خیلی این سنت کارگران فولاد برای من خوبه، چون اونجا زیستم و من اونجا زندگی کردم و یک سنت‌های احترازی خاصی اونجا داره. کارگرانی که اخراج میشن همیشه این نیست که اخراج بشن و توی خونه میمونن، نه اصلا اینطور نیست. کارگران تلاش میکنن اونها رو بیان از سر کار و توی کارخونه، یعنی الان که با شما صحبت میکنم کارت این دوستان و رفقا مزدوده و این همکاران، اما اونها حضور دارن در کارخانه. خب حضور دارن، اما نمیذارن کار آنها مجانی بشه، چون در آینده وقتی کارت اونها باز بشه به عنوان تمام کارگران میرن و از مدیریت و از امور مالی و همه میخوان که کارکرد این کارگران رد بکنن و باید هم رد بکنن. و این مسئله به عنوان رفتار جنبشی هم اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که در ماشهر هم وقتی در پتروشیمی رازی وقتی اتفاق افتاد که میخواستن کارگری آن خراش بکنن، اونجا تجمعاتی صورت گرفت و ما داریم نگاه هم میکنیم در برابر کل این رفتارهای کارفرمایی، یک رفتارهای کارگری داره برجسته میشه و اون اعتراض به اخراج رفقای خودشون و اعتراض به اخراج همکاران خودشون و خیلی هم جدی پیگیر میشن. اما در درون خود مسئله فولاد، خب همیشه اونجا یک التهابی وجود داره در فضای کارخونه، همیشه یک التهابی وجود داره، همیشه رو در روی وجود داره همیشه، و این قسمتی از مبارزه ماست بیشک و از این اتفاقات هم میفته، ولی مهمتر از اون برجسته کردن رفتارهای ماست و اتحاد ماست در برابر این رفتارهای کارفرما.
کارگران پیمانکاری ارکان سالس در پالایشگاه نفت آبادان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری از صنعت نفت و برخورداری از امنیت شغلی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران با اشاره به اینکه در پالایشگاه آبادان همه نیازهای پیمانکاران شامل تجهیزات، ماشین‌آلات، لباس کار و حتی تأمین نیروی کار از سوی پالایشگاه آبادان تأمین می‌شود، این پرسش را مطرح کردند که چرا پیمانکارانی که هیچ خدماتی و سرمایه‌ای از خودشان ندارند، باید بدون هیچ زحمت به سودهای کلان دست یابند. آنها گفتند با حذف شرکت‌های پیمانکاری، قانون کار و دستمزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و گاز اجرایی خواهد شد. کارگران ارکان سالس پالایشگاه نفت آبادان تأکید کردند که قراردادهای موقت کار امکان بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه را از آنان سلب کرده است. تعداد کارگران ارکان سالس در پالایشگاه آبادان حدود 4500 تن است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
متاسفانه 43 ساله که جمهوری اسلامی در قالب دولت‌های مختلف در بحث امنیت شغلی و مسائل کارگری فقط شعار داده و در عمل نه فقط قدم مثبتی برای بهبود معیشت و بهبود شرایط کاری کارگران برنداشته، که حتی هر سال هم وضعیت نسبت به قبل بدتر و وخیم‌تر شده، به این دلیل که قانون کار در جمهوری اسلامی ابداً ماهیت حمایتی برای کارگران نداره و به تعبیر درست‌تر کاملاً ضد کارگریه. نتیجتاً سیاست‌های ضد کارگری تا به الان کار رو به جایی رسونده که به اقرار مقامات وزارت کار دولت قبلی 93% و به اعتراف رئیس کانون شوراهای عالی کار 96% از کارگران امنیت شغلی ندارند. یعنی علارغم اینکه ماهیت کارشون مستمره، اما وضعیت شغلشون به دلیل قراردادهای موقت نامشخصه و میتونن در معرض اخراج و از دست دادن کارشون قرار بگیرن. به این شرایط کارگاه زیر 10 نفر و کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو هم باید اضافه کرد. اما نبود امنیت شغلی تنها این نیست که کارگر نگران از دست دادن شغلش باشه یا اینکه قراردادش موقت و کوتاه مدت باشه و یا حتی بدون قرارداد مجبور به کار کردن باشه و وضعیت شغلش نامشخص باشه. خب البته همه اینها بارزترین اشکال ناامنی شغلی هستن، اما من فکر میکنم باید کمی فراتر از این موضوعات به بحث امنیت شغلی و فقدان اون نگاه کرد. وقتی دستمزد کارگر متناسب با هزینه‌های زندگی نباشه، بنابراین یعنی این شغل نتونسته امنیت مالی کارگر رو تامین کنه. کارگری که بدون هیچ دلیلی از کار و مسئولیتش به یک کار دیگه جابجا میشه، به این معناست که امنیت شغلی نداره. وقتی کارگر مجبور باشه که بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار بشه، یعنی اینکه شغلش امنیت سلامتش رو تامین نکرده. زمانی که استانداردهای ایمنی توی محیط کار رعایت نمیشه، معناش اینه که امنیتی در اون شغل نیست.
آقای شجیراتی همچنین اشاره میکند:
کارگر وقتی نسبت به شرایط کارش، ساعت کارش، دستمزدش و هر موضوع دیگه‌ای ترس و نگرانی داره که به کارفرما اعتراض بکنه و حقش رو مطالبه کنه، چون بعدش در خوشبینانه ترین حالت ممکنه مورد مؤاخذه قرار بگیره، از کارکردش کم بشه و یا اضافه کار و پاداشش رو کم بکنن، این یعنی اینکه ناامنی شغلی داره. بنابراین به عقیده من معنای امنیت شغلی تنها در ماندگاری و ثبات یک شغل خلاصه نمیشه و در برگیرنده مؤلفه‌ای هست که میتونه سلامت فکر، روان و جسم کارگر رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. شرایط کار، بحث بهداشت کار و سختی کار و یا فشارهای روانی که در اثر انجام یک شغل به کارگر وارد میشه، نوع روابط کارگر با کارفرما، اینا همگی میتونه در چارچوب امنیت شغلی تعریف بشه. بر همین اساس مادامی که کارگر قادر باشه شغل مناسبی پیدا کنه، کار دائمی و مستمر داشته باشه، دستمزد واقعی دریافت کنه، عدالت و برابری در کارش رعایت بشه، از آسیب‌های جسمی و روانی در امان باشه، از امکان پیشرفت و ارتقاء در کار به شکلی برابر با دیگران برخوردار باشه، امکان اعتراض بدون نگرانی داشته باشه و بتونه آزادانه تشکل خودش رو ایجاد کنه و از همه مهمتر حق احتسابش به رسمیت شناخته بشه، من فکر میکنم اون وقته که میتونیم مجموع این موارد رو با عنوان امنیت شغلی تعریف کنیم. تقلیل دادن بحث امنیت شغلی به موضوع قراردادها و ثبات کاری خاصه کسانیه که به هر طریق منافعشون در این مسئله تامین میشه، تا به این ترتیب در کنار ممنوعیت تشکل یابی، کارگر ذهنش و نیرو و توانش صرف مخالفت با نوع قرارداد و استخدامش بشه، یعنی اولویت کارگر تنها بشه تلاش یا مبارزه برای وضعیت استخدامش و به این ترتیب دیگه به بقیه خواسته‌های به حقش و حقوق قانونی خودش نخواهد پرداخت.
یک فعال صنفی کارگران خباز گفت دستمزد سال 1400 کارگران خباز استان کردستان تنها در اسفند همان سال، یعنی ماه گذشته، افزایش یافت و اشاره کرد که این کارگران 12 ماه سال گذشته را با دستمزد سال 99 کار کردند. و افزود این افزایش دستمزد تنها برای نانوایی هایی است که 4 کارگر و روزانه 7 کیسه پخت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله بلواسی در مورد وضعیت کارگران خباز گفت آنها همیشه قربانی سیاست‌های ریاضتی یا همان اقتصاد مقاومتی بودند. او با اعلامی که دستمزد تعیین شده شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار هیچگاه به کارگران خباز پرداخت نشده است اضافه کرد حق و زحمه این زحمتکشان بی‌بضاعت را منوط به افزایش قیمت نان کرده اند که گاهی دو سال یک بار هم افزایش نمی‌یابد. آقای بلواسی همچنین گفت که برای هر کارگر روزانه نزدیک 140 هزار تومان تعیین شده است، یعنی در ماه کارگر 26 روز کار می‌کند و باید حقوق دو روز را برای سهم حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی بدهد. به گفته این فعال کارگری، دریافتی این کارگران نزدیک 3 میلیون 400 هزار تومان است، یعنی تقریبا 600 هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد سال 99 که به توصیف او زیر خط مرگ است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار با مزایا در سال جاری بیش از 6 میلیون و 700 هزار تومان است، البته برای کارگرانی که دو فرزند داشته باشند. سخنان متناقض مقام‌های وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری بر نگرانی افکار عمومی از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی افزوده است. کمی به عقب برگردیم. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز 6 فروردین در تهران اعلام کرد که در سال جاری ارز ترجیحی برداشته شده است و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده است و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. مطرح شدن موضوع حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به سرعت به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و شماری از کاربران این شبکه‌ها از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند. برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تامین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. خبر حذف دارو از سبد ارز ترجیحی در صورت صحت و درستی آن در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی از کمبود داروهای مختلف و افزایش قیمت آنها انتشار یافته بود. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت، درباره حذف دارو از سبد ارز ترجیحی می‌گوید:
سرنوشت قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی در حاله از ابهام هست، اما حداقل برآورد و پیش‌بینی این هست که قیمت دارو بین 5 تا 7 برابر در ابتدای سال جاری افزایش پیدا میکنه و همچنین بازار دارو با کمبود و سهمیه بندی مواجه خواهد شد و از طرفی هم وعده داده شده که این مابه و تفاوت حذف ارز دارو باید برای بیمه ها در نظر گرفته بشه که الان هم خود سازمان های بیمه گر اعلام میکنن که این مابه و تفاوت برای بیمه ها اصلا در نظر گرفته نشده و حتی صحبت هم در این زمینه وجود نداشته که چنین مابه و تفاوتی برای بیمه ها در نظر گرفته بشه و کماکان بیمه ها اعلام نگرانی کردند نسبت به افزایش هزینه های دارو و اینکه ناتوان هستند در پرداخت هزینه های دارو.
آقای محبوب‌فر به این پرسش که وضعیت اشخاصی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند چه خواهد شد پاسخ می‌دهد:
ما شاهد بودیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر دادن و اعلام کردن که بخشی از این 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به دارو هست که با توجه به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کسری بودجه‌ای که دولت باهاش مواجه هست در لایحه بودجه 1401، من فکر نمی‌کنم که از این 9 میلیارد دلار مبلغی اختصاص پیدا کنه به دارو و اگر هم مبلغی اختصاص پیدا بکنه به دارو مثل این هست که اصلا ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته نشده باشه، چون که این مبلغ اینقدر ناچیز هست و این 9 میلیارد دلار بنا هست که بین تأمین ذخایر استراتژیک از جمله نهادهای دامی، کشاورزی، گندم و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته بشه و سهم دارو قطعا خیلی ناچیز هست و نمیتونه در بازار دارویی و رفع تورم از این قسمت از بازار تأثیر به سزایی بر جایی بگذاره. فکر میکنم که با حذف ارز دولتی حداقل در بخش دارو و تجهیزات پزشکی قطعا رانت و فساد افزایش پیدا میکنه، به ویژه در زمینه تأمین دارو، در زمینه توزیع دارو، و خب این شرایطی رو به مراتب بدتر و وحشتناکتر از سال گذشته برای مصرف کنندگان و متقاضیان میتونه ایجاد بکنه. یعنی فقر مطلق قطعا افزایش پیدا میکنه به دلیل حداقل تورم و فشار اقتصادی که در خصوص دارو و بخش درمان کشور وجود داره. این مسئله بیشتر بیماران خاص رو گرفتار میکنه، بیشتر متوجه داروهای خارجی هست، داروهایی که در داخل کشور ظرفیت تولیدشون وجود نداره، و داروهای بیماران خاص قطعا افزایش حداقل 10 برابری رو قطعا نشون خواهند داد.
پیش از این رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس در اسفند سال گذشته گفته بود تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود. او با اشاره به یک مصوبه مجلس افزوده بود اگر دولت قصد این اقدام را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. مجلس با وجود هشدارهای مربوط به احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در روز 15 اسفند سال گذشته با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرده بود. پس از آن نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که برای جبران حذف ارز 4200 تومانی زیان مصرف کنندگان را با روش‌های مانند صدور کالابرگ الکترونیکی جبران کند. رسول عسقری روزنامه‌نگار ساکن پاریس در این مورد میگوید
تصویب کننده های این طرح از دولت خواستن برای جبران چیزی که اونا زیان رفاه مصرف کننده ها نامیدن کالابرگ الکترونیکی بین اقشاری از مردم توزیع بشه، اما به نظر میرسه به بهانه واقع سازی قیمت ها که تا حالا کلید واژه اصلی تهاجم به منافع اکثریت جامعه به ویژه کارگران بوده و به بهانه حذف راند که اصلی ترین توجیه مجلس در این مورد مشخص بوده، دوباره میخوان یک سیستم سراسر رانتی رو که جیب والد کننده ها، عمده فروش ها و بخش های از خرد و بورژوازی رو پر میکنه احیا کنند. یعنی تضمین یک حاشیه سود مشخص برای خرد و بورژوازی تجاری که به یاد داریم در دوران جنگ ضد میهنی با همین سیستم توزیع کالاهای کوپونی چطور ثروت اندوزی کرد. بنابراین باید دید در پس تلاش برای حذف ارز ترجیحی و پیشنهاد خیرخواهانه توزیع کالابرگ یا هر روش دیگری چه نوع رانتی نهفته است و خود سیستم تهیه و توزیع این کالابرگ ها جامعه هدفشون کالاهایی که باید توزیع بشن، مبدعی که باید خریداری بشن، اینا تبدیل میشن دوباره به یک منبع مهم توزیع رانت و حامی پروری از طرف رژیم که به نام کارگرا و فرودستا هست و در واقع به کام باز این قشر بسیار کوچک حامی آنها. در بیان کلیش مثل ماهیت روندی که در اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در جهان می‌بینیم و تو ایران با شکل افسار گسیخته و مهاجمش سر و کار داریم، در مرحله نخست جامعه از یک حق اساسیش محروم میشه، حق بهره‌مندی از حداقلی از معیشت و رفاه. اینجا یعنی آشکارا دست در جیب مردم میکنن، همون یک لقمه نون هم از دستشون گرفته میشه. در گام دوم به بخش‌های انتخابی از جامعه اندکی، فقط کمی از اون حق رو به عنوان صدقه میدن. اینجا بخونید کوپا، یعنی هم در منطق نولیبرالی و هم در منطق ملاها حق تبدیل به صدقه میشه.
پیش از این هم پیشنهاد صدور کالابرگ الکترونیکی از سوی حسین راغفر اقتصاددان در تهران در مصاحبه با اعتماد آنلاین رد شده بود.
حرفه. ببینید اینا اصلا شدنی نیست. این کالابرگ الکترونیکی و اینها الان شما به هر خانوار اگر که 10 برابر کنید قیمت یارانه ای رو که به او میپردازید، این تازه برنجش رو نمیتونه تأمین کنه، نیازهای پایه‌ایش رو نمیتونه تأمین کنه. بنابراین معنیش این است که وقتی اینو حذف میکنید همه هزینه های زندگی خانوارها چندین برابر خواهد شد. این نیستش که فقط ما الان به چند قلم داریم یارانه میدیم. طرف یکی از همین تئوریسین های اون طرف میگه که ما هزینه افزایش قیمت ارز رو دادیم، نباید هزینه کاهش قیمت ارز رو بدیم. کی هزینه افزایش قیمت ارز رو داده؟ شماها دادین یا مردمی که دچار اعتیاد شدن، سرخوردگی شدن، خودکشی کردن، از مملکت خارج شدن، سرقت، اینقدر رشد جرم و جرائم در کشور به وجود آمده، اینا هزینه های مردمه. طلاق رو عرض کنم که این پیامدهای اجتماعیشه، کودک کاره که هزینه‌شو میپردازه، کجا شماها میپردازید؟ بنابراین مسئله ای که وجود داره این است که مسئولین کشور هیچ کدومشون هزینه افزایش قیمت ارز رو ندادن، بلکه منتفع بودن از این مسئله و همین دلیل هم هستش که اصلا متوجه نیستن هزینه هاش چیه برای جامعه. بعد اینا یعنی ناامنی، یعنی اینکه امنیت ملی رو تهدید کردن. خود مسئولین کشور این کارو کردن، بنابراین چون نمیدانن که چه اتفاقی میفته و فکر میکنن که بعد خب این اتفاقاتی که مثل عرض کنم که دیماه 96 و آبان 98 و اینا اتفاق میفته و بعد از سر ناگزیری میگن که مثلا یه سری آدمای چه میدونم نفوذی اومدن و نمیدونم عوامل خارجی و اینا نیست، اینا مردم عادی هن، اینا همین قربانیان همین سیاست هن. تا شما اصلاح سیاستاتون نکنید امکان نداره که بتوانید بر این مشکلات فائق بشید.
این نکته را اضافه کنم که همایون سامعه یه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش می‌یابد، اما بهای داروهای وارداتی دست کم بین 3 تا 5 برابر افزایش خواهد یافت. هانیه تحویل‌زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک هم اعلام کرده که حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه شیر خشک را بین 5 تا 7 برابر افزایش می‌دهد. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد به یک نکته اشاره می‌کند.
سال 97 وقتی که تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، دولت روحانی برای اینکه کالاهای اساسی دچار نوسان قیمت جدی نشه و در واقع گروه‌های کم درآمد و به ویژه کارگران دچار آسیب جدی از این تورم نشن، اومد برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی رو تعریف کرد، یعنی همون ارز 4200. قرار بود که این کالاهای اساسی از گزند تورم افسرگسیخته در امان بمونن، اما بر اساس گزارش مرکز آمار در پایان سال 99 بین سال‌های 97 و 99، یعنی دو سال اولی که ارز ترجیح بوده، بین 300 تا 800% کالاهای اساسی یا همون سبد خانوار دچار تورم شده و افزایش قیمت. این در حالیه که بر اساس گفته های نماینده های مجلس، خود ایزدخواه که یکی از نماینده های مجلس هستش در یکی از نطقاش میگه که 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستن. اما بر اساس تعریف سازمان مرکز آمار بخوایم این رو در نظر بگیریم، یک سوم جمعیت ایران با اون تعریف دچار فقر مطلق هستن. توی یه چنین وضعیتی، یعنی بخش زیادی از مردم ایران که میتونیم با جمعیت فعلی حدود 26 میلیون در نظر بگیریم، در معیشت اولیه خودشون و در همون کالاهای اساسی دچار مشکل هستن و ارز 4200 از سال 97 تا 99 نه تنها نتونسته به اونها کمک بکنه، بلکه ما با افزایش فقر و با افزایش تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر هستن مواجه هستیم و اتفاقا تورم در کالاهای اساسی و کالاهای ضروری خانواده‌ها بیشتر از سایر کالاها بوده که حالا افراد دیگه با درآمدهای بالاتر میتونن استفاده کنن. این بحث یارانه ها رو مطرح کردم که در صورت اینکه بخواد این ارز ترجیحی حذف بشه، یارانه ها رو بین 2 تا 3 برابر میتونن افزایش بدن.
خانم گلرو در ادامه به پیامد افزایش یارانه ها که وعده دولت ابراهیم رئیسی است میپردازد.
اما مسئله اینه که همین افزایش یارانه ها اگر که صورت بگیره، با توجه به شرایط رکود اقتصادی که ایران و اقتصاد ایران دچارش هستش، تنها راهش چاپ پوله. این چاپ پول همونطوری که ارز ترجیحی بودنش تأثیر مثبتی نداشت توی اقتصاد خانوارها و هم بر اساس آمارها میتونیم ببینیم که تعداد فقرا هم افزایش پیدا کرده، این یارانه هم نمیتونه شرایط رو برای طبقات کم درآمد بهتر بکنه، چه بسا که به خاطر تورمی که به واسطه چاپ چاپ پول اتفاق میفته، شرایط اونها رو میتونه بدتر هم بکنه. دلیلش هم اینه که این ارز 4200 هیچ نقشی در بهبود شرایط اقتصادی افرادی که نیاز دارن برای اینکه سبد اولیه خانوار رو یا کالاهای اساسیشون رو تهیه کنن نداشته. قرار بود کالاهای اساسی وارد بشه، اما بخش زیادی از اقتصاد ایران دست سپاه هستش. شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که زیرمجموعه سپاه هستن از این ارز ترجیحی استفاده کردن، این 4200 رو می‌گرفتن، بسیاری از کالاهای ضروری رو وارد می‌کردن و در نهایت به مصرف کننده نهایی با قیمت روز و در واقع قیمتی که ارز همون روز داشته 30 تومن 35 تومن می‌فروختن. به خاطر همین هم این مسئله فساد و نف برای بخش‌های زیادی از حکومت من جمله اتاق‌های بازرگانی من جمله سپاه وجود داشته و در کنارش فقط ضررهاش بوده که به طبقات فرودست رسیده. در این بین این درگیری ها فقط معیشت مردم هستش که چه این ارز 4200 باشه، نفعش برای گروه های رانتخار هستش که دسترسی دارن به اینکه این ارز رو در اختیار بگیرن. اگر هم که نباشه، شرایط باز به واسطه همین بحث یارانه ها و چاپ پول برای طبقات کم درآمد بدتر میشه. یعنی سالی که ما پیش رو داریم در سال 1401 چه با حذف ارز ترجیحی چه بدون حذف ارز ترجیحی، ما با یک تورم بسیار بسیار افسرگسیخته مواجه خواهیم بود که با توجه به اینکه در طی 2 سال اخیر 1/3 جمعیت ایران دچار فقر مطلق شده، نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده، متاسفانه شاهد این خواهیم بود که این فقر افزایش پیدا میکنه و تأثیر مستقیم اون در طبقات فرودست هستش، در دهک‌های پایین هستش و در بحث آموزش و بهداشت خانواده هستش که میتونه بسیار بسیار مهم هم باشه برای خانواده.
در همین حال اتحاد بازنشستگان نوشته با حذف ارز ترجیحی بهای داروهای وارداتی بسیار گرانتر از داروهای تولید داخل به دست مصرف کننده خواهد رسید. این گروه صنفی اشاره کرد این در شرایطی است که حقوق اکثر بازنشستگان تنها 10% در سال جاری افزایش یافته است. اتحاد بازنشستگان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال جاری را سند غارت و چپاول اندک دارایی مردم ایران نامید و تاکید کرد تنها عاملی که میتواند مردم را از چشم انداز فاجعه در شرف وقوع نجات دهد اتحادشان در مطالبه گری فعال است. به گفته این گروه صنفی در غیر این صورت انتظار رهایی از فقر و یا رسیدن دستی از غیب برای بهبود وضعیت معیشتی انتظاری است بس ساده لوحانه و غیر ممکن. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران حذف ارز ترجیحی را حمله بزرگ دیگری به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و زحمتکش دانست. این تشکل کارگری با اشاره به یک پژوهش سازمان برنامه بودجه نوشت چنانچه ارز تخصیص داده شده به تمامی نهادهای دامی به نرخ نیمایی تغییر کند، قیمت نهادهای دامی مشمول ارز 4200 تومانی یعنی فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز و سفید و نیز تخم مرغ به طور میانگین 88% افزایش می‌یابد. اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی مسئله است که اثرات خانمانسوز آن نه تنها گریبان زندگی کارگران را خواهد گرفت، بلکه ضربه مهلکی بر زندگی و معاش دیگر مزدبگیران و سایر اقشار محروم جامعه ایران است. این تشکل کارگری بر لزوم اتحاد همه مزدبگیران و اقشار محروم جامعه برای مبارزه علیه این روند تاکید کرد. رسول عسقری روزنامه‌نگار ساکن پاریس درباره نتیجه حذف یاران‌ها از سفره 10 میلیون کارگر و مزدبگیر عقیده دارد.
نتیجه طبیعی حذف این یاران‌ها از سبد غذایی آهاد مردم که به ویژه در چند سال اخیر رفته رفته از کالاهای مثل گوشت و مرغ و مواد پروتئینی خالی‌تر میشه قابل قیاس با دفعات قبل نیست. نون اصلی ترین ماده غذایی مردم ایران، دارو هم یک کالای حیاتیه که همین حالاش هم مردم در تهیه‌اش با مشکل مواجهن. یعنی به عنوان مثال کارگرها که از آسیب پذیرترینن در مردم ایران و به گفته شورای عالی کار همین حالا هم بیشتر از 36% از درآمدشون صرف تهیه اقلام خوراکی میشه، مجبورن باز هم بیشتر از هزینه های بهداشتی، فرهنگی و آموزششون بزنن و برای زنده موندن سهم بیشتری رو به اقلام خوراکی اختصاص بدن. یعنی با حداقل دستمزد 5,679,000 تومان که تصویب شده برای سال جاری، اونا مجبورن سهم باز هم کمتری مثلا برای اجاره مسکن اختصاص بدن و این به معنای رانده شدن بیشتر کارگرها از حواشی شهرها به حاشیه حواشی شهرها خواهد بود و سقوط باز هم بیشتر اکثریت آنها به ورطه فقر مطلق. از طرف دیگه مشخصه که خود این گرونی ها و تورم حاصله که به کاهش قدرت خرید عمومی جامعه خواهد انجامید به وضعیت رکود و به تبع اون تعطیل یا کاهش تولید کارگاه ها و مؤسسات تولیدی دامن میزنی که نتیجه بلافصلش بیکار شدن بخش دیگه ای از نیروی کار.
آقای عسقری همچنین میگوید:
میخوام اینم اضافه کنم که به نظرم نباید تعلل و تردیدی رو که تاکنون رژیم در اجرای این سیاست به کار بسته با دلایل اقتصادی یا توجیهات اجتماعی و توسعه‌ای توضیح داد. در متن مشکلاتی که رژیم با اون دست و پنجه نرم میکنه تنها و تنها ملاحظه معتبر نگرانی های امنیتیه و تأثیر این شوک عظیم قیمتی روی جهش نارضایتی های عمومی و سمتگیریشون به یک قیام سراسری، چون که با پیشبینی پیامدهای چنین ضربه سهمگینی بر معیشت مردم شکل‌گیری اعتراضات وسیع و توده‌ای دور از انتظار نیست، به ویژه در حوزه کارگری، یعنی بخشی که در کنار اقشاری مثل معلمان و بازنشستگان نشون دادن که میتونن خواسته هاشون رو متشکل‌تر و پیگیرتر بیان کنند.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.